بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث تلقیح ثنایی، خب عرض کردیم که به حسب اون چه که عرف معیار برای نسب قرار داده، عرف صاحب نطفه را عنوان پدر قرار میده و صاحب تخمک رو عنوان مادر قرار میده. یکی از این صور تلقیح مصنوعی این بود که نطفه یک مرد اجنبی را در رحم یک زن اجنبیه قرار بدن و فرض کنیم که این زن اجنبیه دارای شوهرم هست. خوب دقت کنید، در مواردی که نطفه رو با تخمک در خارج یک رحمی تلقیح می کنن و بچه به وجود بیاد، بحثی نیست. نطفه رو بگیرن در رحم یک زنی که شوهر نداره قرار بدن، باز اینم بحثی نیست که این بچه پدرش صاحب نطفه است. اما اگر این نطفه رو آمدن در رحم یک زنی قرار دادن که اون زن شوهر داره و بعدن این بچه متولد شد، اینجا قد یتوهم که این قاعده الولد للفراش میگه این بچه مال شوهر این زنه. ما در فقه یه قاعده ای داریم که ولد در اون جایی که زن شوهر داره و صاحب شوهره، در زمانی که شوهر داره هر بچه‌ای که از این زن به وجود آمد این مال اون شوهره. خب آیا در اینجا هم باز در این جایی که تلقیح مصنوعی انجام شده این روایات و قاعده الولد و للفراش این مورد رو هم میگیره یا نه؟ یه عبارت اخرى، این بحث الولد و للفراش از دو جهت مرتبط با ما نحن فیه هست. یکی از همین جهتی که عرض شد که ما تا حالا میگفتیم نسب عرفی یعنی صاحب نطفه، حالا اگر نطفه رو در رحم زن شوهردار قرار دادن، آیا اطلاق الولد و للفراش میگه این بچه مال شوهر اینه نه مال صاحب نطفه؟ این از یک جهت. از یک جهت دیگه این که اصلا آیا شارع با قاعده الولد و للفراش میخواد بگه در شریعت ما برای ولد یه معنای شرعی داریم، برای نسب یه معنای شرعی داریم؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ الان میخوام بگیم حالا قاعده. بنابراین از دو جهت این قاعده الولد و للفراش اینجا محل بحث واقع میشه. این قاعده که حالا ما باید به صورت اجمالی این رو عرض بکنیم، قاعده الولد و للفراش یک قاعده است که هم در کتب روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل سنت وارد شده. یه مطلبی است که هم شیعه قبول داره و هم اهل سنت قبول داره. روایات متعددی هم داره و نیاز به بررسی سندی اینجا وجود نداره، برای اینکه از اون احادیثی است که احتمال و امکان بلکه بالاتر آدم اطمینان داره به تواتر این حدیث، یک حدیث متواتریه. حالا بعضی از روایت هاشو من میخونم تا اون بحث رو ازش استفاده بکنیم. در یک روایتی امیر المؤمنین علیه السلام در جواب معاویه که معاویه اعتراض کرده بود به امیر المؤمنین که چرا از زیاد نفی پدر کردی شما، حضرت فرمود و اما ما ذکرتم نفی زیاد فانی لم انفه، من نفی نکردم او را، بل نفاه رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمود که پیامبر نفی کرده، از قال الولدو للفراش، ولد برای فراشه، طبق این الولدو للفراش باید نفی ولدیت از زیاد می شد. عرض می کنم که نسبت به ابو سفیان، الولدو للفراش و للآهره الحجر، آهر یعنی ستمکار و زناکار، یعنی آهر، حالا این رو حجر خوندن، حجر یعنی به معنای این که آهر بهره ای از این بچه نداره، آهر و زناکار از این بچه بهره ای نداره. اگر کسی مردی رفت با زنی که شوهر داره زنا کرد و بچه‌ای به وجود آمد، این بچه مال صاحب این زن و شوهر این زنه و آهر ممنوع و بهره‌ای نداره، یا الحجر که حالا اینطور میگن که این یک ضرب المثلی است که عرض میکنم عرب وقتی میخواد سگ را عرض میشود که دور بکنه سنگ به او پرتاب میکنن، اون وقت این را آوردن که اگر کسی نعوذ الله را زنا کرد با یک زن شوهردار باید با سنگ او رو عرض می شود که دور کرد. این یه روایت، الولد و للفراش و للآهر الحجر. فراش معنای خود لغویش همین به معنای مفروشه، به معنای بستره. الولد و للفراش یعنی لصاحب الفراش، صاحب فراش همون شوهره، کسی که صاحب فراش زوجه هست، زوجه هست همون شوهره. باز در کتاب وسائل شیعه اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه راوی حسن صیقل، میگوید سمعت یقول و سئل عن رجل اشترا جاریتن ثم وقع علیها قبل ان یستبرع رحمها. جاریه رو مردی خریده، قبل از اینکه بگذاره یک حیض از او بگذره و استبراء رحم پیدا بکنه باش جماع کرده. حضرت فرمود قال بئس ما صنع، بد کاری انجام داده. یستغفر الله ولا یعود، استغفار کنه این کارم دیگه انجام نده. قلت فانه باعها من آخر، حالا این خودش که این جاریه رو خریده قبل از استبراء باش جماع کرده، حالا آمده همین جاریه رو فروخته به شخص دوم. ولم یستبر رحمه ها ثم با احسانی، مشتری دوم با جاریه رو فروخته من رجل آخر، ولم یستبر رحمه ها، این مشتری ها هی جاریه رو گرفتن باش مواقعه انجام دادن فروختن به دیگری. فست یذهبان حملها عند الثالث، وقتی دست مشتری سوم بوده این جاریه حامل شده و حملش آشکار شده. امام فرمود الولد و للفراش، فراش این مالک آخریه، فراش هم به شوهر گفته میشه هم به مالک کنیز و مالک جاریه اطلاق میشه. الولد و للفراش یعنی بچه مال همین مالک آخری و همین مشتری آخری هست، و للآخره الحجر. اینم یک روایته. روایت دیگه قال ابو عبدالله الولد للذی عنده الجاریه، ولد مال کسی است که جاریه در نزد او هست. ولیصبر لقول رسول الله صلی الله علیه و آله الولد للفراش و للآخره الحجر. اینم یک روایت. یه روایت دیگه روایت سعید اعرج هست، سألته عن رجلین وقعا على جاریت فی طهر واحد، دو تا مرد در طهر واحد با یک جاریه نزدیکی کردن. لمن یکون الولد، بچه مال کیه؟ قال للذی عنده، بچه مال اون کسی است که این جاریه مال اونه. دو تا مرد در زمان نزدیک به هم مواقعه کردن، هر دو هم نطفه‌شون رو در رحم این جاریه قرار دادن و جاریه بچه دار شده. بچه مال کیه؟ الولدو للفراش. حضرت فرماید اینجام باید تمسک کنیم به کلام پیامبر که فرموده الولد و للفراش و للآهره الحجر. باز در یک صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام این روایت وارد شده، ایما رجل وقع على ولیدت قوم حرامن، هر مردی که با جاریه یک قومی حرامن جماع کرد، ثم اشتراها، بعد آمد خرید اون جاریه را، فدعا ولدها، ادعا کرد خب بعد جاریه را خرید، در زمانی که جاریه را خرید یک بچه ای از او به وجود آمد، فَإِنَّهُ لَا يُورِثُ مِنْ، این مشتری از این بچه ارث نمیبره. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَال، از این روایتو بله؟ حالا هنوز احکام دیگهش که آیا فعلا ارث نمیبره، آیا این حره است یا عبد، این هم مطلب دیگرشه. بله جاریه رو خریه بزرگ میتونه، باید استبرا کنه، اگه حامل است باید استبرا بکنه. مگر اینکه هم بشه حملش انجام بشه دیگه، به وضع حملش دیگه استبراش. نه بخواد یه ام ولده دیگه، به یه ام ولده دیگه. خب هم بحث به یه ام ولد مطرح میشه، بحث به یه ام ولد اونجاییست که ولد یقینا ولد این مالکه، ولد هست کجا هم یقینا ولده؟ نه خب ولدش نیست دیگه، این قبل از این که بخره باش جماع کرده بعد خریده، بعد ادعا میکنیم بچه که به وجود آمده بچه منه. امام فرمود نه این لا یورثونه. خیلی خوب، اگه گفتیم ام ولد صدق میکنه، بحث دیع ام ولد مطرح میشه. فإن رسول الله، باز امام میفرماد پیامبر فرمود الولد للفراش و للآهره الحجر. خب اینم معناش تا اینجا روشنه. یه عبارتی در ذیل این روایت داره، یه مقداری معناش مشکله که چجور باید خونده بشه. ولا یورث ولد الزنا، یا ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته ولد الزنا. اینجا عرض کردم این یورثو باید خونده بشه یا یورثو، دو احتماله. ولد
اما ولا
یورثی
نمیشه. از امامو
بارد من لا باعتلم، از اباباتی
کنون
ها هم نلد، از باردار
کنون نشمد
دارد، یکی اوکو حرما بود بل افرامو کنون احسن بود. حالا الا رجلون یدعی ابن ولیدته، ظاهر روایت این است که باید به صیغه معلوم خوند، یعنی از ولد و زنا ارث نمیبرد مگر مردی که ادعا کند که این فرزند جاری خودشه، یعنی مالک این جاریه. از این بچه‌ای که الان عنوان ولد و زنا رو داره نسبت به اون زانی مالک جاریه، از این ولد و زنا ارث میبره. حالا این الان کاری نداریم، به این مربوط باب ارثه و بحث ارث ولد و زناست، اما از روایت هاییست که زیلش مقداری فهمش مشکله. اینم یه روایت، پس در کتب شیعه این مضمون فراون آمده، در کتب اهل سنت هم هست. این قضیه ایست که مربوط به یکی از زنهای پیامبر هست، این روایت رو بخونیم. کان، از عایشه نقل شده این روایت، کان عتبت ابن ابی وقاص عهد الى اخیه سعد ابن ابی وقاص، عتبه به برادرش سعد ابن ابی وقاص گفت ان ابن ولیدت زمعه منی، بچه جاریه زمعه از منه، فقلزه، هر وقتی دست اونجا دیدیش این بچه رو بگیر شما. قالت، عایشه گفت فلم ما کان عام الفتح اخذه سعد بن ابی وقاص، وقتی سالی شد که عام الفتح بود و مکه رو فتح کردن، سعد ابن ابی وقاص بچه رو گرفت و قال ابن اخی، این بچه برادر منه، عهد الی فیه، فقام عبدالله ابن زمعه، عبدالله ابن زمعه پا شد، عبدالله برادر این بچه بود، فقال بله فقام عبدالله ابن زمعه فقال رسول الله و لک یا عبد ابن زمعه، ثم قال الولد للفراش و للآهر الحجر، ثم قال للسوده بنت زمعه زوج النبی، این زمعه دختری داشته به نام سوده، اون سوده زن پیامبر بوده. سعد ابن و ابی وقاص طبق اون، یعنی عتبه طبق اون عهدی که برادرش کرده بوده سعد، آمده این بچه زمعه رو، حالا زمعه کنیزی بوده ظاهرا، بچه زمعه رو گفته مال برادر منه، این زمعه یه دختری داشته به نام سوده، یه پسر دیگم داشته به نام عبدالله. عرض میکنم که عبدالله به عتبه اعتراض میکنه و پیامبر عرض میکنم میفرماید که هو لک یا عبد ابن زمعه، این بچه برای توست، یعنی این برای توست، یعنی برادر توست. چرا؟ الولد و للفراش و للآهر الحجر، این بچه مال صاحب فراشه، یعنی همون کسی که پدر توست، پدر اینم هست، همون کسی که مالک زمعه، که زمعه عبارت است از این، عرض میکنم کنیز، اون کسی که مالک این بوده، مالک شما دوتام هست، الولد و للفراش. لذا پیامبر حکم کردن که نه، این ولد برای این فراشه. بعد به سوده که سوده دختر این زمعه بود، فرمود احتجبی من یا سوده لما رعا من شبههی به اطبه. پیغمبر در این حال فرمود که به سوده این بچه چون شبیه به اطبه است، درست از جهت فقهی فرمود الولد للفراش، ربطی به اطبه نداره، اطبه بی خود ادعا داره میکنه، اما چون این بچه شبیه به اطبه است، احتجبی من، تو با این که حالا به حسب ظاهر خواهر این هستی، با هم محرم هستی، اما تو از این رو تو بگید. پس ببینید پیامبر با این که قاعده الولد و للفراش رو جاری فرمودن اینجا، طبق قاعده این بچه میشه برادر سوده، به هم محرمن، اما پیغمبر فرمودن چون این بچه یک شباهتی هم به عتبه دارد، احتمال داره برادر تو نباشه، احتجبی من. اجازه بفرمایید. بله 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 حالا عرض میکنم اون رو. فما رآها حتی لقى الله، سوده هم این بچه رو و این برادر رو دیگه ندید تا زمان مردنش. چی فرمایید آقای صالح؟ نه خب در از مادر برادرن که چیز شرعی نبوده، خب چیز بری، نه او آهره نسبت به او، آهره عنوان نسبت، اگر عطبه با زمعه از بچه از عطبه باشه آهر بوده، باشه از مادرم اینطور باشه. بله نه حالا توضیح میدن میگه اجازه بفرمایید. پس ببینید این روایات، اجازه بفرمایید داره وقت تمام میشه، این روایات مربوط به الولد و للفراش. یک بحثی که وجود داره راجع به بحث خودمون اول بگیم. ببینید الولد للفراش به قرینه ولل آهر الحجر در جایی که یک زنایی تحقق پیدا بکند و ما ندانیم این نطفه که در رحم این زن قرار گرفته، زن شوهردار، این مال شوهر این زنه یا مال زانیه. در چنین فرضی در شریعت اسلام که واقعا اینم از افتخارات شریعته که حتی امکان شریعت اسلام نسل رو از حرام بودن و حرام زادگی حفظ فرموده. شاید تو مکاتب دیگه نداشته باشیم همچین چیزی، الولد و للفراش. یک قاعده شرعیه تعبدیه، اختلافی وجود داره، حالا در جای خودش مراجعه بفرمایید که آیا این امارت یا اصله. اکثر این روایات دلالت بر این داره، این امارت میگه جاریه ای رو یک کسی خرید رد کرد، دومی خرید رد کرد، سومی خرید رد کرد، هیچ کدوم هم استبرا نکردن، حالا بچه‌ای به وجود آمده، الولد و للفراش. این به عنوان یک اماره شرعیت اولا موردش جاییست که زنا محقق شده باشه، اما در مانهنفی نطفه معینی را گذاشتن در رحم این زن، حالا زنم زن شوهرداره، اینجا دیگه الولد و للفراش مطرح نمیشه. بله اگر نطفه رو گذاشتن در رحم این زن، گاز شوهر این زنم با این زن آمیزش کرد و منی خودش رو در رحم این زن قرار داد،
و ما احتمال بدیم که حالا این دفعه از معنی این مرد تلقی تحقق پیدا کرده باشه. در علم امروز در جایی که نطفه مردی رو در رحم زن اجنبی قرار میدن، یقین دارن به اینکه شوهرش ضعف داره و نطفه او قابلیت نداره. اما اگر احتمالشو دادیم نطفه ای رو از مرد اجنبی در رحم این زن قرار دادن، شوهرش هم با این زن آمیزش کرد، منی خودش رو قرار داد، احتمال دادیم که این تلقی از منی شوهر باشه، باز الولد للفراش اینجا میاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم الولد للفراش فقط مختص به باب زناس، نه، در جایی که امکان لحوق ولد به شوهر باشه یا به مالک باشه، شارع اینطور میخواد بگه هر جا امکان لحوق یک ولدی به شوهر یا به مالک باشه باید ملحق کرد. ولی احتمال بدین تو بعضی از این روایات حتی ظن به خلاف داره انسان، حتی از همین روایت عایشه استفاده میشه با اینکه پیامبر صلوات الله علیه ظن شخصی داشتن به خلاف، به سوده فرمودن احتجبی من، یعنی احتمال قوی میدارن این بچه بچه عرضشد عطبه باشه، روی شباهت ظن به خلاف هم باشه. بالاتر بگیم اگر یعنی اطمینان به خلاف هم باشه، ظاهر این روایت عایشه، البته فقط اشکال روایت این است که ضعیف السنده، ظاهر روایتش این است که حتی اگر یقین به خلاف هم داشته باشید ولی الولد للفراش، تعبدن شارع ما رو متعبد میکنه به این که ولد برای فراشه. پس ما میخواستیم این بحث رو بکنیم، بگیم آیا تا حالایی که گفتیم صاحب نطفه پدره، این قاعده میتونه این رو تخطئه کنه یا نه؟ گفتیم اولا این احتمال قوی وجود داره، این قاعده مربوط به جاییست که زنا باشد، یک. بعد یه حرف دیگه ای زدیم، گفتیم نه، قاعده مربوط به اونجاییست که ما احتمال بدیم امکان لحوق ولد به شوهر را. اگر در یه جایی تلقی صناعی نطفه مردی رو در رحم یه زنی قرار دادن که اصلا شوهرش با این زن ارتباط نداره اصلا، اونجا دیگه الولد للفراش جریان پیدا نمی کنه. الولد للفراش برای چنین موردی هست که امکان لحوق این ولد باشه، اما اگر امکان لحوق نباشه این قاعده در اینجا جریان نداره. این اولا. ثانیاً ببینید شارع نمیخواد برای نسب یک معنای شرعی درست کنه، شارع متعال در اینجا برای نسب یک معنای شرعی ذکر نفرموده، بلکه در مورد ترغیب که خود عرف هم مردده، یه زانی با این زن شوهردار زنا کرده، شوهرش هم با این ارتباط داره، خود عرف هم اینجا مردد است، این بچه بچه کیه؟ شارع اعمال تعبد کرده و فرموده اینجا ولد ملحق به این شوهره. این باز راجع به این قاعده. بحث تلقیه صناعی نکات دیگه هم داره. حالا آقایون در این ایام تعطیلات این بحثایی که ما قبلا کردیم و این بحثای بعدی رو همه رو جمع آوری کنید، خودتونم به صورت کامل این بحث رو بنویسید. ما انشالله بعد از تعطیلات روز 15 که روز سه‌شنبه خدمت آقایون میرسیم. یک احتمال داره این احکام، بعضی از آقایون پیشنهاد میکردن ما احکام ولد و زنا رو در فقه بگیم. خب اگر این رو بخوایم بگیم باید وارد بحث شهادت بشیم، وارد بحث ارث بشیم، وارد بحث محرم و نامحرم بشیم. موارد متعددی داره، موارد خوبی هم البته داره، روایاتی هم داره. ببینیم اگر این رو مناسب دیدیم این رو مطرح میکنیم و الا بریم دنباله بحث مکاسب محرممون رو انشالله ادامه میدیم. حالا ببینیم که چی توفیق پیدا میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.